روایت کتاب بر اساس کتاب راز درخت سیب نوشته یعقوب توکلی به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب راز درخت سیب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که امیلی بینوش دانشجوی دکتری دانشگاه سوربن فرانسه برای تحقیق درباره موضوع رساله دکتری خودش با عنوان علل وقوع انقلاب اسلامی با همسرش آندره به ایران اومد. اونها از طریق مهندس یزدان پناه با دکتر احمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه آشنا شدند و در کلاس‌های اون شرکت کردند. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که دانشجوها سوالاتی درباره انواع شکنجه در دوران پهلوی مطرح کردند. دکتر احمدی به چند نمونه اشاره کرد و حالا ادامه روایت کتاب راز درخت سیب در قسمت 19. کلاس ساکت بود. دکتر احمدی به درخواست دانشجوها از شکنجه‌های وحشتناک ساواک میگفت.
یکی از شکنجه‌های وحشیانه ساواک شکنجه ناموسی بود. ماموران ساواک زن یا دختری رو که صورت یا موی سرش رو کسی ندیده بود مقابل چند مرد شکنجه‌گر برهنه می‌کردن تا از پدر، مادر یا همسرشون اعتراف بگیرن. رضا براهنی در کتاب شاه سایه خدا که در سال 56 در خارج چاپ شده موضوع دستگیری دختران نوجوان و شکنجه ناموسی اونا برای گرفتن اعتراف از پدرانشون رو نوشته.
استاد، تو سالهای انقلاب به موارد خاصی از این شکنجه ها اشاره شد، اما بعدها به اون پرداخته و در دادگاه و مقالات تاریخی گفته نشد. چرا؟
چرا متوجه نیستید آقای عباسی؟ اگه به خانمی تعدی ظالمانه هم بشه کسی نمیاد برای شما توضیح بده. من موارد متعددی از این خانم‌ها رو میشناسم که بعد از این حادثه حتی دچار بیماری روحی شدن.
این دیگه ته اغراق استاد.
میخواید نشونی بدم برید برای مصاحبه و ببینید؟
ولی استاد، در عمده آثار رهبران ملی و کتابای اونا از این شکنجه‌ها خبری نیست. به نظر مطالب اغراق شده درباره شکنجه بیشتر ساخته و پرداخته گروه‌های تندرو یا مذهبی هاست. فکر میکنم ملیگراها کمتر درگیر مسائل مخاطر آمیز بودن.
به همین سبب من اون دو طبقه بندی رو انجام دادم. مسئله این بود که عموم ملیگراها به حفظ ساختار حکومت معتقد بودن و فقط دغدغه اصلاح اونو داشتن. شعار معروفشون هم این بود که میگفتن شاه سلطنت بکنه نه حکومت. به همین خاطر حکومت اونا رو سیاستمدار ناراضی میشناخت نه مخالف برانداز و اصطلاحاً خرابکار. ملیگراها حتی تا آبان سال 1357 و قبل از ملاقات مهندس بازرگان با امام خمینی در پاریس همین موضع رو داشتن و مدافع اون بودن. ولی اون چه قطعیه اینه که تلخترین برخوردها و تبعید درباره شخصیتی روحانی و متقی یعنی آیت الله طالقانی اتفاق افتاد. آقای عباسی عزیز، مسئله مهم اینه که حکومت پهلوی با مخالفان فداکار به شدت برخورد میکرد. البته ناچار بود در مواردی ملاحظه چهره‌های مشهور سیاسی یا روحانی رو بکنه، چون بعدها وسیله دردسر و تبلیغ گسترده علیه حکومت میشد. ولی در هر صورت زندانی‌ها از شکنجه بی‌نصیب نبودند. در مواردی هم شکنجه چهره‌های مشهور باعث شهادت اونا میشد، مثل آیت الله سعیدی یا آیت الله قفاری که برای حکومت پهلوی دردسرای زیادی درست کرد.
امیلی که ساکت نشسته بود و به حرف‌های دکتر احمدی گوش می‌کرد گفت:
استاد اجازه هست بپرسم در این سال‌ها کمیته مشترک ضد خرابکاری چه نقشی داشت؟
مبارزه با گروه‌های مخالف حکومت پهلوی در اواخر دهه 1340 بیشتر شد. گروه‌های مخالف چریکی و سیاسی مذهبی و چپ و راست سازماندهی شدن و مشغول فعالیت ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی و ضد شاه شدن. مخصوصا بعد از کشتار 15 خرداد سال 42 بیشتر گروه‌ها با این تحلیلی که نبود سازماندهی باعث شکست قیام شده به کار تشکیلاتی و سازمان یافته رو آوردن، از جمعیت مؤتلفه اسلامی گرفته تا سازمان مجاهدین خلق و چریکای فدایی. نتیجه گسترش درگیری‌ها این شد که بخش‌های مختلف امنیتی کشور، یعنی ساواک، شهربانی، ژاندارمری، ارتش و دفتر ویژه اطلاعات درگیر مسائل مربوط به گروه‌های سیاسی بشن. هر کدوم از این بخش‌های امنیتی برای مبارزه با انقلابیون از هم سبقت می‌گرفتن تا خوشخدمتی خودشونو به شاه و حکومتش ثابت کنن. برای اینکه این وضعیت نابسامان اصلاح بشه، به پیشنهاد شاپور ریپورتر، مقام برجسته اینتلیجنس سرویس، بخش‌های فعال برای مبارزه با مردم به صورت کمیته مشترک هماهنگ و فعال شدند. در این ساماندهی نقش موساد و مربیان اسرائیلی بیش از پیش محسوس بود.
یعنی ساماندهی کلی با انگلیسی‌ها بود و در بدنه اسرائیلی‌ها نفوذ داشتند.
همینطور آقای عطایی. مشهورترین چهره‌های امنیتی این دوره پرویز ثابتیه که پیش اسرائیلی‌ها آموزش دیده و قائم مقام امنیتی ساواک و رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری بود. البته بعد از کشته شدن سرتیپ زندیپور و سرتیپ طاهری.
استاد، ظاهراً برگزاری جشن‌های تاجگذاری و جشن‌های 2500 ساله تأثیر زیادی در گسترش موج مخالفت‌ها و افزایش خشونت داشته. درست میگم؟
فرمایش شما درست آقای عباسی. جشن تاجگذاری در سال 1348، اونم بعد از گذشتن 28 سال از سلطنت، کار مسخره‌ای بود که شاه با هزینه زیادی برگزار کرد.
آندره که ساکت نشسته بود گفت: ببخشید، من در این موضوع نباید دخالت کنم. یه سوال دارم، آیا نمونه مشابهی از تاجگذاری در سالهای معاصر سراغ دارید؟
متاسفانه بله. دوست بسیار عزیز آقای ژیسکار دستان، رئیس جمهور اسبق کشور شما فرانسه.
یعنی چه کسی؟
یعنی پادشاه آدمخور کشور آفریقای شرقی جناب بوکاسو. تنها مورد تاجگذاری در اون سالها در کل کشورهای دنیا مربوط به بوکاسو و اعلیحضرت محمد رضا پهلویه.
جالبه، این بوکاسو پناهنده سیاسی بود
و البته پادشاهی انسان دوست که گوشت تن آدم‌ها رو می‌خورد.
استاد شما خیلی بیرحمید، شاهو با بوکاسو مقایسه می‌کنی؟
والله من بی‌تقصیرم خانم پهلوی. نکنه میخواید ایشونو با جورج پومپیدو، یکی دیگه از رئیس جمهورهای فرانسه، مقایسه کنم که برگزاری جشنهای 2500 ساله رو احمقانه و مسخره میدونست و میگفت سیر کردن شکم مردم گرسنه از برگزاری این جشنهای احمقانه مهمتره؟ جالبه که پومپیدو دعوت شاه رد کرد و تو این جشن شرکت نکرد.
استاد، درباره نقشه جشنهای 2500 ساله در افزایش خشونت بس میکردید.
آقای عباسی عزیز، خدمت شما و دوستان دیگه عرض کنم که طرح جشن‌های 2500 ساله رو تدی کولک، وزیر مشاور دولت اسرائیل و شهردار بیت المقدس، به اسدالله علم داده بود و شاه و علم با همه امکانات در صدد اجرای اون بر اومدن. برگزاری این جشن‌ها شکاف هویتی بین شاه و مردم رو بیشتر کرد. شاه با این کار هم به مسئله معیشت مردم بی‌توجهی کرد، هم واقعیت درون حاکمیت رو نشان داد و ثابت کرد که حکومت به طور جدی به دنبال زنده کردن ایدئولوژی شاهنشاهی و از بین بردن اسلامه. اون همه هزینه در بیابون برای نشون دادن به اصطلاح شکوه پادشاهی عجیب بود. گلهای مراسم رو از هلند آورده بودن و انواع و اقسام غذاها تو رستوران‌های پاریس تهیه شده بود. شاید عجیب باشه، سال 1350 چیزی حدود 500 میلیون دلار هزینه برگزاری جشن شده بود. شما میتونید شرح عجیب و غریب اونو در خاطرات هوشنگ نهاوندی بخونید. همه این تأسیسات بنا شده برای همون چند روز مصرف داشت و بعد از اون دیگه قابل استفاده نبود. جالبه بدونید قیمت هر بشکه نفت در اون زمان 1.8 دلار بوده، یعنی چیزی بیش از 250 میلیون بشکه نفت باید فروخته میشد تا مبلغ جشن فراهم بشه.
با شنیدن این حرف یکی از دانشجوها با تعجب سوت کشید و صدای خنده جمع بلند شد. آقای عباسی گفت:
استاد لطفاً موضوع شکنجه رو ادامه بدید.
ظاهراً آقای عباسی دوست دارن بعدها افسر پلیس بشن. اصرار دارن از فعالیت‌های کمیته مشترک ضد خرابکاری بگم. بسیار خوب، واقعیت اینه که کمیته مشترک فضای جامعه رو به شدت دچار خفقان کرد، مخصوصا که این فضای خفقان با سیاست‌های جمهوری خواهان آمریکا یعنی نیکسون و جانشین اون بعد از ماجرای واترگیت یعنی جرالد فورد همخوانی داشت. خشونت روزافزون حکومت پهلوی خشونت افزا بود، یعنی یه مخالف عادی اگه دستگیر میشد به جای پشیمانی به مخالف فعال تبدیل میشد، یا یه مخالف فعال به محض تماس با واقعیت و ماهیت درونی حکومت پهلوی که کمیته مشترک نماد اون بود به مخالفی فداکار تبدیل میشد. اشخاص زیادی بودن که آدمای مهمی نبودن ولی بر اثر این برخورد اعدام و تیربارون میشدن، با اینکه حکومت تلاش میکرد این موارد و افراد و پنهان کنه، جامعه به دید شهید و فداکار در راه خدا به اونا نگاه میکرد.
ببخشید استاد، من شنیدم که بابت کشته شدن چریکا به نیروهای ساواک و کمیته مشترک جایزه میدادن، مگه میشه؟
بله خانم امیلی، میشه. در بعضی از مراکز پلیسی چیزی به اسم حق الکشف وجود داره که برای جرایمی مثل مواد مخدر و اموال عمومیه، ولی حق القتل چیز عجیبیه که خشونت و نارضایتی مردم رو زیاد میکنه.
با شنیدن این حرف جوزف گفت: با این فرض شما موضوع خشونت حکومت پهلوی رو یکی از عوامل سقوط اون میدونید، درسته؟
جوزف عزیز، در آموزه‌های دینی ما کلام حکیمانه‌ای هست که لازمه به صورت قانونی مسلم و قطعی اجتماعی و سیاسی به اون توجه بشه. اون کلام اینه: الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. یعنی حکومت با کفر پابرجا میمونه ولی به طور قطع با ظلم پابرجا نمیمونه. ببینید، مشکل فقط مخالفان سیاسی حکومت نبودن، همین ابزار خشونت در سطوح پایین‌تر در جامعه اعمال میشد، یعنی احساس خفقان و حضور مداوم ساواک و پلیس سیاسی حکومت در زندگی مردم که بخش زیاد اون شایعات خودساخته ساواک برای ایجاد رعب و وحشت بود. در نتیجه مردم به بخش‌های مختلف حاکمیت، حتی افراد متمایل به اون، بدبین بودن. تعامل مردم با حکومت مثل ملتی تحت اشغال بود. اصلا بذارید مطلبی رو از اسدالله علم براتون نقل کنم که به ظاهر ماجرای فوتبالیه.
عباسی دانشجوی فعال کلاس گفت:
چه جالب، ربط فوتبال و سیاست.
بله، علم در یادداشت روز یکشنبه 20 بهمن سال 1352 نوشته: به عرض اعلی حضرت رسید که در بازی فوتبال پرسپولیس ایران و اوروگوئه استادیوم یک پارچه احساسات شد. مردم شیرهای دستشویی‌ها و توالت‌های استادیوم را کندند. شاهنشاه فرمودند: عجیب است که این مردم شیرهای دستشویی‌ها و توالت‌های استادیوم را می‌دزدند. نخست وزیر هویدا گفت: تربیت ندارند. من عرض کردم: ممکن است، ولی مثل اینکه اینها را از خودشان نمی‌دانند، یعنی متعلق به خود نمی‌دانند، گویا مال غیر است. شاهنشاه فرمودند: این باعث تعجب بیشتر است. عرض کردم: خیر، برخورد مردم با ما طوری است مثل اینکه ما قشون غالب هستیم، یعنی دستگاه هیئت حاکمه و مردم یک کشور مغلوب. شاهنشاه به دقت گوش دادند و تصدیق کردند.
استاد، شما موضوع کفر و ظلم رو مطرح کردید، فکر نمی کنید این مورد درباره پهلوی ها کمی بی انصافی باشه؟
آقای عطایی عزیز، کفر که فقط پرستش بت نیست، وجود الهه های مختلف قدرت و در شکل و شمایل متعدد هم شکلی از کفره. از جمله چیزهایی که در وصیت‌نامه های مبارزان انقلابی و شهدا بر اونها تأکید شده به طور مشخص تعارض اسلام و کفره. اسلام در قالب مسلمانان تحت ستم و کفر در قالب ابرقدرت آمریکا و حکومت صهیونیستی اسرائیل که اون روزا بر ارکان کشور ما سیطره داشتند. حاکمیت پهلوی هم به طور جدی دنبال نابودی اسلام بود.
بحث با پرسش دانشجوها و پاسخ دکتر احمدی ادامه پیدا کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب راز درخت سیب، خدا نگهدار.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
یا علی مولا، یا مولا، مولا. در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. حجت الاسلام و المسلمی محدثی در این برنامه به شرح حکمت 372 نهج البلاغه می‌پردازند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه خطاب به جابر بن عبدالله انصاری درباره قوام دین و دنیا مطالبی رو در چهار محور بیان می کنند. اون بزرگوار در بخشای نخستین اینطور می فرمایند: ای جابر، قوام و استواری دین و دنیا به چهار چیز است: دانشمندی که علم خود را به کار گیرد و نادانی که از فراگیری سر باز نزند و سخاوتمندی که در بذل و بخشش بخل نورزد و نیازمندی که آخرتش را به دنیا نفروشد. در این مجال نخستین بخش از سخنان استاد محدثی رو در این باره تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در این برنامه حکمت 372 را خدمت شما مطرح میکنیم. وقال علیه السلام لجابر ابن عبدالله الانصاری: یا جابر، قوام الدین و دنیا به اربعه: عالم مستعمل علمه و جاهل لا یستنکف ان یتعلم. تا آخر که خدمت شما عزیزان توضیح میدم. جابر ابن عبدالله الانصاری از اصحاب بزرگوار پیامبر و یاران خالص حضرت امیر علیه السلام هست. حضرت در این حکمت خطاب به او چهار گروه رو یا چهار عامل رو که سبب قوام دین و دنیا هست و استواری امور دین و دنیا به این چهار صنف یا چهار عامل بستگی داره مطرح میکنن. قوام یعنی برپایی، استواری، استحکام، رو به راه بودن. اگر این چهار گروه به نقش و مسئولیت خودشون به خوبی عمل کنند، همه چیز رو به راه خواهد بود. در این سخن نقش علم، نقش ثروت به صورت مثبت و منفی در جامعه بیان شده. این چهار گروه عبارتند از عالم مستعمل علمه، یکی عالم و دانشمندی که علم خودش رو مورد عمل قرار میده. چقدر نکوهش شده از کسانی که میدونند ولی دانسته های اونها در زندگیشون به کار گرفته نمیشه و اهل عمل نیستند. حالا این عالم چه عالم دینی باشه که کار تبیین حقایق دینی و تربیت و موعظه در اختیار او هست، و چه عالم علم پزشکی باشه، روانشناسی باشه، سیاسی باشه. مهم اینه که انسان آنچه را که میدانه مبنای عمل قرار بده. ثمر علم ای پسر عمل است، ورنه تحصیل علم دردسر است. عالم عامل در جامعه ایجاد باور و اعتقاد و اعتماد میکنه. چنین عالمانی تکیگاه مردم میشن، ولی اگر چنین نباشه مردم احساس بی‌پشتوانه‌ای میکنن. ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. عالمی را که گفت باشد و بس، هرچه گوید نگیردن در کس. از شعرهای سعدی علیه الرحمه. دومین گروه یا دومین شخص جاهلی است که از آموختن استنکاف و رویگردانی نداشته باشه، و جاهلن لا یستنکف ان یتعلم. جهالت و نادانی و بیسوادی و بی اطلاعی زیانهای بسیاری به دین و دنیای مردم میزنه و جامعه رو هم عقب نگه میداره. حالا اگر جاهلان سراغ کسب علم و دانش برند و جهل ریشه کن بشه و افراد آگاه بشن، آگاهی دینی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خب خیلی از مسائل حل میشه. پس جاهل اگر از آموختن آنچه که نمیدانه استنکاف و امتناع نورزه، چنین جاهلانی یکی از قوامهای جامعه هستن، یعنی جامعه رو به سمت علم و دانش میبرن. سومی این هست که و جواد لا یبخل به معروفه، بخشندهی و سخاوتمندی که از بذل و بخشش آنچه که داره به دیگران بخل نمیورزه. ثروت‌اندوزی بدون بذل به نیازمندان و بدون اینکه صرف در فقر زدایی و محرومیت زدایی باشه همون تکاثری است که ممنوع هست و نکوهیده. بسیاری از محرومیت ها و فقر فقرا در نتیجه اون هست که اهل تمکن و ثروت انفاق و احسان نمی کنن و در رفع فقر هم نمی کوشن. چهارمین گروه فقیری است که و فقیر لا یبیع و آخرته به دنیا، فقیری که آخرتش رو به دنیا نمی فروشه، فقیری که در آزمون فقر و تنگدستی امتحان خوبی بده و قبول بشه و به خاطر دنیا و مال و شکم و نیازهای مالی آخرتش رو به دنیا نفروشه و دیندار و با تقوا باقی بمونه و از گوهر دینداری صیانت و حفاظت کنه، چنین فقری همراه با پارسایی و ورع و افتخار فقر که از وی تو تنگ می‌داری آن جهان افتخار خواهد بود. خب این چهار گروهی که حضرت می‌فرماید قوام دنیا و دین به اینها. حالا اگر اینها این ویژگی‌ها رو نداشتن چه میشه؟ در ادامه حکمت خدمت شما عرض میکنم.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 372 نهج البلاغه در خدمت شما خوبان هستیم. حضرت علی علیه السلام در ادامه این حکمت درباره قوام دین و دنیا می‌فرمایند: از این رو هرگاه عالم علمش را ضایع کند و به کار نگیرد، جاهل از فراگیری علم خودداری خواهد کرد، زیرا به علم عالم بدبین می‌شود. و هرگاه اغنیا در نیکی بخل ورزند، نیازمندان آخرت خود را به دنیا می‌فروشند و به اموال اغنیا حمله می کنند. دعوت می کنم شنونده بخش دوم سخنان استاد محدثی در شرح این حکمت ارزشمند باشید.
حضرت می فرماید که فیضا وی العالم و علمهو استنکفل جاهلو ان یتعلم. پیامدهای فقدان اوصاف یاد شده که برای عالم و جاهل و ثروتمند و فقیر بیان شد اینه که اگر عالم علم خودش رو ضایع و تباه کنه، تباه کردن علم هم به اینه که انسان اینها رو به کار نگیره، این عبارتون اخرای ضایع کردن علم عمل نکردنه. اگر عالم به علمش عمل نکنه استنکفل جاهل و ان یتعلم، جاهل هم سراغ یاد گرفتن نمیره، چون میبینه اونایی که رفتند خوندن فهمیدن عالم شدن سنجامشون چی شده، دانایان بی تعهد، عالمان بی عمل. خب اگر نهایت کار بناسیم بشه چرا رنج تحصیل علم به خودم بدم؟ مثل این که وقتی جوانها ببینن این همه دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس بیکار داریم توی جامعه و زمینه اشتغال براشون نیست، انگیزه علم آموزی رو از دست میدن و میگن خب اگه بناس بعد از اون همه جان کندن و درس خوندن و قبولی در کنکور و شرکت در کلاس‌های دانشگاه و هزینه و وقت و تحصیلات دانشگاهی اگه نتیجهش بیکاری باشه یا دستفروشی یا مسافرکشی یا منشیگری، خب پس چرا سراغ تحصیلات عالیه بریم؟ از همین اول میریم سراغ کاری که پولی دراریم و زندگیمون رو بگذرونیم، که البته اولیاء امور باید با فراهم کردن زمینه اشتغال سبب بشن که چنین یأسی و سرخوردگی در جوانها ایجاد نشه. و اذا بخل الغنی به معروفه با الفقیر و آخرته به دنیا، وقتی که غنی و ثروتمند بخل ببرزه و از معروف و داشته های خودش ایثار و انفاق نکنه، سبب میشه که فقیر هم آخرتش رو به دنیایش بفروشه. وقتی ثروتمندان به فقرا نرسند، فقر مالی به اقشار محروم و نیازمند فشار میاره و زندگیشون تأمین نمیشه. مسئله مرگ و زندگی براشون مطرحه، آخرت رو به دنیا میفروشن، خدای نکرده سراغ دزدی و رشوه و قاچاق و شغلهای حرام میرن. در پایان این سخن میفرماد: یا جابر من کثرت نعم الله علیک کثرت حوائج الناس الیک. این مضمون در سخنی منسوب به امام حسین علیه السلام هم هست. یک پند دیگری است که اگر اهل تمکن و ثروت که خدا نعمت بهشون داده کسانی باشند، طبیعتا نیاز مردم هم به سوی اینها زیاد خواهد شد. افراد میرن سراغ متمکنین تا نیازهاشون برآورده بشه. خب کسانی که توانگر هستن باید قدر این نعمت رو بدونن و الا از دستشون میره. و من قام لله فیها به ما یجب و فیها، کسی که در مورد این ثروت و داشته ها به تکلیف خودش برای خدا عمل کنه، عرض حال دوام و البقا، این نعمت و ثروت رو در معرض بقا گذاشته. و من لم یقم فیها به ما یجب و علی به ما یجب، کسی که به تکلیف خودش، تکلیف مالی خودش در حد توانگری عمل نکنه، عرض حال زوال و الفنا، این نعمت الهی رو در معرض زوال قرار داده. مثل شکر نعمت که موجب افزایش نعمته و کفران نعمت که نعمت رو از انسان سلب میکنه. چو کعبه قبله حاجت شد از دیار بعید، روند خلق به دیدارش از بسی فرسنگ. تو را تحمل امثال ما بباید بود که هیچ کس نزند بر درخت بی بر سنگ. امیدواریم که از امتحانهای الهی رو سفید بیرون بیاییم و اگر ثروتمندیم، ثروت ما در راه خیر و حق مصرف بشه، و اگر فقیریم، تهیدستی ما رو به گناه و آخرت فروشی نکشانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
همراهان گرامی، شرح حکمت 372 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده منشور امیر به شرح حکمت‌های دیگری از این کتاب ارزشمند خواهیم پرداخت. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار، التماس دعا.
یا علی تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی یا علی.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. برنامه منشور امیر رو شنیدید. نکته هایی از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی با موضوع حکمت های نهج البلاغه، انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خب دوستان عزیز، همطور که میدونید ما در آستانه شب مبعث هم هستیم، شب مبعث آخرین پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. پیشاپیش این عید بزرگ رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و تا ثانیه‌های دیگه برنامه بربال سخن رو تقدیمتون می‌کنیم که اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین توکل.